و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با آمریکا بر سر عراق حمایت کرد. نیکولا سارکوزی کاخ الیزه را تحویل گرفت و طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت ایران رأی نیاورد. ساعت 18:30 چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1386 برابر با 16 ماه می سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید و عصر خوشی را آغاز می‌کنید. من توماج تاهباز هستم و به همراه دیگر همکارانم در این بخش خبری با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اجازه بدهید پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به خبرها. مهمترین خبر امروز و اخبار دیگر را همکارم آقای روز کارونی با شما در میان خواهند گذاشت. آقای کارونی هست، شما بخیر. در آخرین لحظه رسیدید، تا همین الان داشتید خبرها رو بررسی میکردید. چه خبر؟
خب خبرهای تازه. کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز تاکید کرد هیچ گروه دوستی پارلمانی بین ایران و آمریکا تشکیل نمی شود. آقای جلالی گفت این تنها شایعه‌ای بود که برخی با اهداف خاص آن را مطرح کردند. آقای جلالی همچنین گفت مذاکرات فعلی ایران و آمریکا فقط در چارچوب مسائل مربوط به عراق خواهد بود. انفجار یک خودرو در عراق با کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن 50 نفر همراه بود. یک خودرو بمبگذاری شده امروز چهارشنبه در محل شیعه نشین شمال شرقی بغداد منفجر شد و گفته می شود که گاز کلورین هم در این بمب به کار رفته بوده که مقامات پلیس بغداد این موضوع را تاکنون تایید نکردند. روز گذشته نیز حدود 9 حمله با خمپاره هم به منطقه سبز که محل امن و حفاظت شده عراق است انجام شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه طی مراسمی رسمی وارد کاخ الیزه شد و کار رسمی خود را آغاز کرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در این مراسم از آقای سارکوزی استقبال کرد و ریاست جمهوری را به وی واگذار کرد.
آقای کارونی، همجا اجازه بدهید که چون امروز مهمترین خبر در واقع خارجی ما و خبر بین‌المللی ما موضوع تحویل گرفتن کاخ الیزه توسط نیکولا سارکوزی، در همین مورد به گزارشی که همکارم از پاریس میرعلی حسینی برامون فرستاده گوش بکنیم.
از ساعت 12 امروز به وقت پاریس، ژاک شیراک عنوان ریاست جمهوری پیشین فرانسه را گرفت. پیش از آن در ساعت 11 بامداد، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری تازه فرانسه وارد کاخ الیزه شد و توسط ژاک شیراک در پایین پلکان بر روی فرش قرمز مورد استقبال قرار گرفت. دو رئیس جمهوری به مدت 30 دقیقه در پشت درهای بسته و بدون حضور هر گونه همراهی به گفتگو پرداختند. گفتگویی که تیان ژاک شیراک تمام اطلاعات محرمانه کشوری از جمله اطلاعات سری مربوط به دفاع فرانسه را در اختیار نیکولا سارکوزی گذاشت که مهمتر از همه آنها رمز کلید سلاح اتمی بازدارنده فرانسه و اطلاعات مربوط به زیر دریایی های اتمی فرانسه بود که تنها رئیس جمهوری به آن دسترسی دارد. سپس حوالی ساعت 12 ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی از کاخ الیزه بیرون آمدند و به اتفاق بر روی فرش قرمز تا پای اتومبیل ژاک شیراک چند متری را طی کردند. ژاک شیراک مجدداً با فشردن دست نیکولا سارکوزی با او و با کاخ الیزه وداع گفت و در حالی که اتومبیل حامل ژاک شیراک کاخ الیزه را ترک می گفت، نیکولا سارکوزی با کف زدن او را بدرقه کرد. سپس نیکولا سارکوزی طی مراسمی رسمی از سوی ژان لوی دوبره رئیس شورای حکومتی به عنوان رئیس جمهوری جدید معرفی شد و پس از آن رئیس ستاد ارتش نشان عالی لژیون دونور را به نیکولا سارکوزی اهدا کرد و گفت: آقای رئیس جمهوری، ما شما را به عنوان صاحب بزرگ نشان لژیون دونور می شناسیم. همزمان با این مراسم در کاخ انوالید در کنار آرامگاه ناپولئون بناپارت 21 تیر توپ به نشان ادای احترام به رئیس جمهوری جدید شلیک شد. پس از آن نیکولا سارکوزی طی سخنانی از تمام رؤسای جمهوری پنجم فرانسه، ژنرال دوگل، جورج پومپیدو، والری ژیسکار دستان، فرانسوا میتران و ژاک شیراک تجلیل کرد و سوگند خورد که به تمام وعده‌های انتخاباتیش در راه خدمت به مردم و کشور کوشا خواهد بود. سپس نیکولا سرکوزی به میان حاضرین رفت و در میان جمعیت حاضر متشکل از اعضای مختلف حکومتی و دولتی، شهردار پاریس، دوستان، آشنایان و خانواده‌اش دست یکایک حاضرین را فشرد و با بوسیدن همسرش سیسیلیا سرکوزی به مراسم به قدرت رسیدنش پایان داد. پس از صرف نهار، نیکولا سرکوزی در حالی که توسط اسب سواران گارد ریاست جمهوری و موتور سواران ژاندارمری اسکورت و همراهی میشد، در خیابان مشهور و پهناور شانزلیزه پاریس در روی یک اتومبیل روباز از میدان کانکورد تا میدان اتوال از برابر مردم حاضر که از ساعتها پیش در انتظار عبور او بودند گذشت و به ابراز احساسات آنان با حرکت دست پاسخ داد. بدین ترتیب دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک به پایان رسید و برگ جدیدی در تاریخ ریاست جمهوری فرانسه گشوده شد که نامش نیکولا سرکوزی است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
بله آقای کارونی، با به قدرت رسیدن آقای سرکوزی عملا رفتن به کاخ الیزه، ولی ما خبرها رو همچنان پی میگیریم.
در خدمتون هستیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه از مذاکره ایران با آمریکا درباره عراق حمایت کرد. وی در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد گفت موضوع مذاکره درباره عراق و وضعیتی است که آنها که عراق را اشغال کردند باید مسئولیت آن را قبول کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت موضوع مذاکره درباره مسئولیت آمریکا در عراق است و نه تأثیری که ایران در کشور همسایه خود دارد. آقای خامنه‌ای همچنین هر گونه احتمال برقراری روابط میان ایران و آمریکا را رد کرد و گفت با سیاستی که رهبران آمریکا در پیش گرفتند ایران سیاست خود را در برابر آمریکا عوض نمی‌کند. در ادامه درگیری مسلحانه بین نیروهای فتح و حماس در نوار غزه حداقل 7 نفر کشته شدند. شمار کشته شدگان طرفداران حماس و فتح در چهارمین روزی که از درگیری‌ها آغاز شده تاکنون به 13 نفر رسیده است. درگیری امروز چهارشنبه در حالی ادامه یافت که نیروهای حماس موشک ضد تانک را به یک خودروی سنگین نیروهای فتح شلیک کردند. از زمان شروع درگیری میان نیروهای فتح و حماس 37 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند.
متشکرم آقای کارونی. و اما آنچه در مجله شامگاهی امروز در ادامه خواهیم شنید. چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا، اما تنها در مورد عراق. ایران یک قدم دیگر به مصر نزدیک می شود. افزایش احکام محرومیت دانشجویان، افزایش نارضایتی ها و تنش ها در دانشگاه و گزارش های دیگر از ایران و جهان، گزارش های فرهنگی و ورزشی، آنچه در این مجله شامگاهی امروز با ما خواهید شنید. با ما بمانید. سری میزنیم نخست به دانشگاه های ایران، جایی که در حالی که احکام تعلیق از تحصیل و محرومیت از امکانات دانشگاهی برای دانشجویان در ایران صادر می شود، این محکومیت ها خود به موج ناآرامی ها و تنش ها در داخل دانشگاه ها نیز دامن زده است. در این باره گزارش می شنویم از سعید هاشمی.
ماجرای دانشگاه امیرکبیر تهران بقای دانشگاه‌های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. به گفته ناظران هر سال در پایان ترم در فصل بهار همزمان با انتخابات سالانه انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها فضای دانشگاه‌های ایران با تنش روبرو می‌شود، اما امسال در دانشگاه امیرکبیر تهران حوادثی بیش از انتخابات رقم خورد. کیوان انصاری، بابک زمانیان، احمد قصابان، مقداد خلیلپور، مجید توکلی، مجید شیخپور و پویان محمودیان 7 دانشجوی دانشگاه امیرکبیرند که دستگیر و زندانی شدند. 4 نفر از این دانشجویان مدیران مسئول 4 نشریه دانشجویی هستند که 2 هفته پیش به جرم اهانت به مقدسات اسلامی و چاپ مطالب توهین‌آمیز به رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بازداشت این 4 مدیر مسئول در شرایطی صورت گرفت که هر 4 نفر آنها این نشریات را تقلبی و جعلی و توطئه یک دستگاه امنیتی خواندند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در 3 روز گذشته با در دست گرفتن عکس این 7 دانشجوی بازداشت شده در صحن دانشگاه به آنچه فشار و محدودیت‌های مضاعف به دانشجویان می‌خواندند اعتراض کردند. به گفته یکی از فعالین دانشجویی در گفتگو با رادیو فردا، آنچه تجمع کنندگان می‌خواهند آزادی همکلاسی‌هایشان از زندان اوین و استعفای مدیریت دانشگاه امیرکبیر است.
در درجه اول باید بی‌کفایتی مدیریت دانشگاه رو مد نظر قرار بدن. چطور حرکات دانشجویان رو به سمت رادیکالیسم سوق میدن و با محدود کردن بیهوده بچه‌ها؟ اگر دانشگاه هر روز بخواد یک موضع سخت و سختی جلوی بچه‌های فعال دانشگاه بگیره و همکاری بخواد بکنه با نهادهای امنیتی تو زمین محیط دانشگاه بخواد امنیتی کنه، دانشگاه به صراحت روی آرامش خودش نخواهد دید. این قانونی که فکر می‌کنم دیگه هیچ شخصیت دانشگاهی توی دنیا از این آگاه نباشه.
به گفته سایت ادوار نیوز که دیدگاه‌های دانشجویان منتقد را منتشر می‌کند، رئیس دانشگاه امیرکبیر به دلیل نگرانی از برخورد با دانشجویان در دانشگاه حاضر نمی‌شود و از ابتدای هفته جاری دفتر و کلاس‌های خود را به ساختمانی خارج از دانشگاه منتقل کرده است. فراخواندن حدود 40 نفر از دانشجویان و صدور احکام تعلیق از تحصیل و محرومیت از امکانات دانشگاهی توسط کمیته انضباطی این دانشگاه در هفته جاری به درگیری میان دانشجویان و مدیریت دانشگاه افسوده است. صادق زیما کلام استاد دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا میگوید وزارت علوم در برخی موارد برای دانشگاه ها مدیریت مناسب انتخاب نکرده است.
برخی از دانشگاه ها یک سری مسئولین دانشگاه ها یک سری مسئولین دانشجویی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد ظرف 2 سال گذشته منصوب شدن خیلی انتخاب های درستی نبوده. چون ببینید وقتی شما این نفر رو به عنوان رئیس دانشگاه منصوب میکنید به نظر میرسه که دولت در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر توجه این بوده که این فرد مثلا تو خط ما باشه، تو جناح ما باشه. کسی که مدیر دانشگاه میشه، کسی رئیس دانشگاه میشه، از یه طرف با حساسیت باید سر کله بزنه، یه طرف با دانشجوها باید سر کله بزنه. این باید فردی باشه که با محیط دانشگاه، با دانشجو، با زبان دانشجو آشنا باشه که بتونه مشکلات و مسائل و بحرانهایی که در دانشگاه به وجود میاد بتونه اینا رو فی‌الواقع به یک شکلی دوام بده، درجه از مشروعیت و موجه بودن رو در چشم دانشجو ازش برخوردار باشه و جامعه علمی اون دانشگاه همینطور.
روز گذشته صدها تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالان دانشجویی و فشارهای به گفته آنها غیرقانونی بر انجمن اسلامی در محل دانشکده ادبیات این دانشگاه تجمع کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور و رئیس انتصابی استعفا استعفا سر دادند. این دانشجویان در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی وزارت علوم به اقدامات هیئت نظارت دانشگاه علامه طباطبایی تهران در لغو مجوز انجمن اسلامی اعتراض کردند. دانشجویان این دانشگاه انجمن اسلامی را تنها تشکل منتقد عملکرد دولت و مدیران دانشگاه می دانند.
تشکل منتقد به خود دانشگاه های ایران معمولا تشکل انجمن اسلامی. بعد از بکار اومدن دولت نهم تمام دولت قدم برداشت به سمت خصم انجمن های اسلامی. دانشگاه علامه و دانشگاه هم مشکل هم انتخابات انجمن اسلامی. مشکلاتی که دولت و مدیران دانشگاه برای اون
به نوشته سایت ادوار نیوز در زنجان هم 35 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان که چند نفر از آنها عضو شورای مرکزی و عضو فعال این انجمن هستند به کمیته انضباطی فرا خوانده شدند. در همین حال کمیته انضباطی دانشگاه یاسوج، نیما رضایی دبیر جامعه اسلامی و سید مجتبی تقوی نژاد مدیر موقت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یاسوج را به 2 ترم محرومیت از تحصیل به صورت تعلیقی محکوم کرده است.
در حالی که احکام تعلیق از تحصیل از امکانات دانشگاهی برای دانشجویان در ایران صادر می شود، موج نارامی ها و تنش ها در داخل دانشگاه ها نیز افسوده می شود. گزارشی شنیدیم از همکارم سعید هاشمی. اما ایران اظهار علاقه کرده است که روابط دیپلماتیک خود را با مصر که از زمان انقلاب بهمن 57 تا کنون قطع شده است از سر گیرد. مصر گفته است این موضوع را در ملاقات آینده میان وزرای خارجه دو کشور مطرح خواهد کرد. بیشتر از فریبا مودت.
روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت جمهوری اسلامی آماده است تا روابط خود را با مصر عادی کند. وی گفت اگر دولت مصر موافقت کند، ایران ظرف یک روز سفارتخانه خود را در این کشور دایر خواهد کرد. اظهاراتی که وزیر خارجه مصر در واکنش آن را مثبت توصیف کرده است. وزیر خارجه مصر همچنین گفت در دیدار آینده‌اش با وزیر خارجه ایران این مسئله را به بحث خواهد گذاشت. ایران و مصر از زمان انقلاب اسلامی ایران تا کنون رسماً با یکدیگر روابط دیپلماتیک نداشتند، اما تماس‌های دیپلماتیک خود را معمولاً در محدوده گردهمایی‌های بین‌المللی حفظ کردند. اما این سوال مطرح است که در حالی که در تمام این ربع قرن ایران و مصر این نوع تماس‌ها را کجدار و مریض حفظ کرده بودند، چرا آقای احمدی نژاد بدون مقدمه و با این تعجیل مایل به برقراری روابط کامل دیپلماتیک شده است؟ دکتر داوود هرمیداس بابند، استاد روابط بین الملل در تهران میگوید احتمالاً این به خاطر فضای منفی است که در جهان عرب علیه ایران ساخته می شود.
در شرایط موجود که آمریکا بسیج کرده کشورهای عربی منطقه رو، مثل عربستان سعودی، اردن، امارات متحده و کویت، که به عنوان اینکه ایران خطری است برای منطقه از لحاظ دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای، از جهت دخالت در عراق و خطر انحلال شیعیزم و غیره، بنابراین ایران در مقام خونسا کردن این و برای رفع نگرانی کشورهای عرب برآمد که به مسافرت آقای احمدی نژاد به عربستان نگرانی رو که در میان محافظ عرب به وجود آمده بود بیرنگ بکنن. در پرتو این شرایط احمدی نژاد فکر میکنم از این فرصت استفاده کرده برای این است که رابطه هم با مصر برقرار بشه و این جوی که به اصطلاح علیه ایران از دیدگاه اونا ساخت و پرداخته شده بزدایند.
در این صورت منافع برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان دو کشور برای ایران محرز است. اما چرا مصر باید به عنوان یک کشور میانه روی عرب با کشوری که بسیاری از دولت‌های غربی آن را خودکامه توصیف کردند روابط کامل دیپلماتیک را بپذیرد؟ دکتر باوند:
مصر مایده که به اون جایگاه محوری خودش رو داشته باشه، در این حال مصر با سوریه هم نسبتاً رابطه‌اش حسنه است و بنابراین برخی از مسائل هست که ارتباط به ایران و سوریه پیدا میکنه.
آیا این به معنی آن است که ایران با توجه به حسن روابط مصر با سوریه و آمریکا میخواهد این کشور به عنوان یک میانجی در مسائل منطقه و روابط ایران و آمریکا عمل کند؟
البته در ابتدا من فکر میکنم انگیزه ایران این است که این بسیجی که از طریق کشورهای عربی منطقه به وسیله آمریکا انجام گرفته در مقابل ایران یا علیه ایران، این رو تا حدودی خونسا بکنه. در مرحله بعد من فکر میکنم بتواند از این رابطه مصر با سوریه بتواند بیشتر برای مقصود بهبود رابطه با آمریکا استفاده بکنه، که البته بستگی داره تا این چه حد گفتگوی آینده ایران و آمریکا در مورد عراق به یک تفاهم مرجع طرفین منتهی بشه، که خب فضا رو مساعد میکنه که از طریق واسطه ها عرصه های دیگر هم بتوانند به یک تفاهم نسبی نائل بشن.
ایران و مصر در ملاقات آینده میان وزرای خارجه خود روابط سرگیری روابط دیپلماتیک را بررسی خواهند کرد. فریبا مودت گزارش میداد. اما با سعید هاشمی یک بار دیگر همراه شویم. پس از آنکه قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دکتر حاله اسفندیاری به جرم اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده است، سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل در مورد اتهامی که به وی نسبت داده شده واکنش نشان دادند و همچنین کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا خواهان آزادی این محقق ایرانی آمریکایی شد. بیشتر بشنویم از سعید هاشمی.
سازمان عفو بین الملل از حاله اسفندیاری به عنوان یک زندانی عقیدتی یاد کرد که به دلیل فعالیت‌های علمی و تحقیقاتیش دستگیر شده است. این سازمان در مورد احتمال شکنجه و بدرفتاری با حاله اسفندیاری و همچنین حبس طولانی مدت در سلول انفرادی برای گرفتن اعتراف از او ابراز نگرانی کرده است. دکتر حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که برای دیدار با مادر 93 سالش به ایران سفر کرده بود، 4 ماه پس از روبوده شدن گذرنامه ایرانی و آمریکاییش روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حاله اسفندیاری به جرم اقدام علیه امنیت ملی در اختیار وزارت اطلاعات ایران و در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. حاله اسفندیاری مسئول بخش خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وودرو ویلسون در آمریکاست و تابعیت آمریکایی هم دارد. روز گذشته کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران در مسکو خواهان آزادی فوری حاله اسفندیاری شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت بازداشت این پژوهشگر طینت رژیم ایران را نشان می‌دهد و این دیدگاه را تقویت می‌کند که این رژیم علاوه بر مشکلاتی که در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند با مردم خود و در این مورد با شهروندان با تابعیت دوگانه هم رفتار خوبی ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اظهارات ایران در خصوص اتهام دکتر حاله اسفندیاری را بی اساس خواند. هادی قائمی تحلیلگر ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این اتهامات نشان دهنده توهمات سرویس‌های اطلاعاتی ایران است. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر که پیشتر منتشر شده نیز آمده است که خانم اسفندیاری هدف بازداشت سر خود و بازجویی قهری قرار گرفته شده است. مشکلات حاله اسفندیاری پس از سفر به ایران زمانی شروع شد که 3 فرد مسلح دی ماه گذشته با متوقف کردن خودروی حامل او گذرنامه ایرانی و آمریکایی او را به سرقت بردند. پس از آن خانم اسفندیاری که برای تهیه گذرنامه جدید ایرانی خود به اداره گذرنامه مراجعه کرده بود، به مدت 4 ماه به وسیله وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت هفته گذشته بازداشت و روانه زندان اوین شد. روزنامه کیهان خانم اسفندیاری را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل در ایران متهم کرده است. شاول بخاش، محقق ایرانی تبار و همسر خانم اسفندیاری، در نامه‌ای به خبرگزاری اسوسییتد پرس به شدت اتهام‌های روزنامه کیهان را رد کرده است.
سعید هاشمی گزارش می‌داد. و ما در ادامه این بخش خبری نخست اجازه بدهید ساعت را اعلام کنم. ساعت 6:51 به وقت تهران، برای کسانی که ساعت ندارن یا ساعت دست کم جلوی چشمشون نیست، گزارش های این بخش خبری را در بخش بنومری پی میگیریم، ولی دعوتتان میکنم همچنان با ما بمانید. در بخش دوم این مجله شامگاهی گزارش تحلیلی خواهیم شنید درباره گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرامون صحبت و گفتگو در مورد مسائل عراق با مقام های آمریکایی. اما در ادامه یک گزارش خواهیم شنید از کردستان، در واقع عراق. حکومت منطقه‌ای کردستان عراق اعلام کرده پیشمرگان کرد با گروهی از مجاهدین انصار الاسلام وابسته به شبکه القاعده در مرز ایران درگیر شدند. نیروهای امنیتی کرد عراقی پس از بمب‌گذاری‌های انتحاری اخیر اربیل و مخمور در شمال عراق تدابیر امنیتی تازه‌ای را به مورد اجرا گذاشتند. علی جوانمردی گزارش می‌دهد.
امروز چهارشنبه دفتر اطلاع رسانی حزب دموکرات کردستان عراق در اربیل اعلام کرد شامگاه گذشته نیروهای پیشمرگ حکومت منطقه‌ای کردستان در حوالی کنورچ در منطقه پنجوین و هم مرز با ایران با یک گروه از افراد مسلح انصار الاسلام درگیر شده و موفق شده اند آنها را متواری سازند. بنابر این گزارش، در پی بمب‌گذاری اخیر شهر اربیل و شهرک مخمور که روی هم رفته منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و مجروح شدن بیش از 100 نفر گردید، یک گروه 1000 نفری پیشمرگان کرد از چند روز پیش به کوهستان‌های مرزی کردستان عراق با ایران رفته و عملیات جلوگیری از ورود افراد انصارالاسلام را آغاز کردند. انصارالاسلام که از چند ماه پیش تحت عنوان کتیبه‌های کردستان سازمان القاعده فعالیت خود را پس از وقفه 3 ساله از سر گرفته است، مزنون به انجام عملیات تروریستی اخیر در کردستان عراق است. همزمان کریم سنجاری وزیر امور داخلی حکومت منطقه‌ای کردستان به طور رسمی از دولت بغداد خواسته است اداره امنیت مناطق استان موصل که همجوار با مناطق تحت حاکمیت شمال است به حکومت منطقه‌ای کردستان سپرده شود تا از ورود تروریست‌های مرکز عراق به این مناطق جلوگیری گردد. رسانه‌های وابسته به حکومت منطقه‌ای کردستان عراق می‌گویند تروریست‌های وابسته به شبکه القاعده تلاش وسیعی را برای ناامن کردن کردستان عراق با هدف جلوگیری از اجرای ماده 140 قانون اساسی مبنی بر برگزاری رفراندوم در سطح استان کرکوک آغاز کرده‌اند. رفراندوم کرکوک به منظور تعیین سرنوشت اداری این استان توسط دولت بغداد یا حکومت منطقه‌ای کردستان انجام می‌پذیرد. علی جوانمردی، رادیو فردا.
درگیری پیشمرگان کرد عراقی با شبه نظامیان گروه انصار الاسلام، گزارشی بود که شنیدیم از همکارم علی جوانمردی. اما در روسیه 20مین اجلاس رهبران روسیه و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در روسیه برگزار خواهد شد. معمولا نیمه اول هر سال اجلاس سران روسیه و اتحادیه اروپا در روسیه و در نیمه دوم سال در پایتخت کشوری که ریاست دوره‌ای این اتحادیه را بر عهده دارد برگزار می‌شود. اجلاس امسال در تفرجگاهی در بخش شرقی روسیه برگزار می‌شود. در واقع اجلاس‌ها از این اجلاس آغاز می‌شود. جزئیات بیشتر را از مانی کسروی همکارم در مسکو می‌شنویم.
دستیار رئیس جمهور روسیه در امور روابط با اتحادیه اروپا میگوید موضوع عقد موافقتنامه جدید همکاری‌های روسیه و اتحادیه اروپا، مسائل انرژی، تغییرات آب و هوا و عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در دستور کار 20مین اجلاس رهبران روسیه و مقامات ارشد اتحادیه اروپا قرار دارد. سرگئی یاسترژنسکی امروز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت وضعیت پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران، اوضاع خاورمیانه و عراق، مسئله کوزوو، امنیت منطقه‌ای و تصمیم آمریکا برای استقرار سیستم پدافند موشکی خود در اروپای شرقی از دیگر موضوعاتی است که در بخش مسائل بین‌المللی این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا عمده‌ترین شریک تجاری روسیه است و حجم مبادلات تجاری میان دو طرف در سال‌های اخیر به 60 میلیارد دلار در سال رسیده است. موضوع انرژی مهمترین زمینه همکاری‌های روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا است و روسیه از نظر تأمین گاز اروپا در مکان نخست و از نظر تأمین نفت در مکان دوم قرار دارد. در مجموع 30% نفت و گاز مصرفی کشورهای اروپایی را روسیه تأمین می‌کند و قرار است این رقم در سال‌های آینده با راه‌اندازی خطوط لوله جدید از جمله خط لوله گاز اروپای شمالی که نفت روسیه را به آلمان انتقال خواهد داد افزایش بیابد. در همین حال به گفته میخائیل کامینین سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه وضعیت پیرامون انتقال مجسمه سرباز شوروی در پایتخت استونی و تخریب قبرستان نظامیان شوروی در آن شهر که اخیراً توسط دولت استونی انجام گرفت نیز در اجلاس سامارا مورد بحث قرار خواهد گرفت. این مسئله در هفته‌های اخیر باعث ایجاد تنش در روابط استونی و روسیه شد و مقامات اتحادیه اروپا در این قضیه از استونی جانبداری کرده و از مسکو خواستند به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک احترام گذارد. مانی کسروی، مسکو.
چند هزار کیلومتر دورتر از مسکو و دورتر از روسیه در کره شمالی وزارت امور خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای از آمادگی کره شمالی برای اجرای قرارداد خلع سلاح هسته‌ای خبر داد. همزمان کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در بحران اتمی کره گفت آمریکا نخواهد گذاشت 25 یا 26 میلیون دلار سرمایه روند خلع سلاح اتمی کره شمالی را با شکست روبرو کند. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه اعلام کرد این کشور حاضر است فعالیت‌های هسته‌ای خود را طبق پیمان خلع سلاح اتمی 13 فوریه متوقف کند اگر بنبست مالی این کشور حل شود. این بیانیه که جدیدترین موضع‌گیری دولت کره شمالی را نسبت به برنامه‌های هسته‌ای این کشور منعکس می‌کند، بنا به اظهارات لی جی جونگ وزیر اتحاد دو کره، واضح‌ترین و مثبت‌ترین اظهاراتی است که کره شمالی تا به امروز منتشر کرده است. اندکی پس از انتشار این بیانیه، دولت کره جنوبی نسبت به حل بحران اتمی کره شمالی ابراز امیدواری کرد و از حل بنبست مالی این کشور در آینده نزدیک خبر داد. در همین رابطه کریستوفر هیل نماینده دولت آمریکا در مناقشه هسته‌ای کره شمالی یک بار دیگر تصریح کرد که بنبست مالی پیونگیانگ حل خواهد شد. آقای هیل گفت من به شما اطمینان می‌دهم که ما نخواهیم گذاشت 25 یا 26 میلیون دلار سرمایه ما را از اجرای قراردادی که با هدف خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره دنبال می‌شود باز دارد. ایالات متحده آمریکا 25 میلیون دلار از سرمایه‌های کره شمالی را که در ماکائو توقیف شده بود آزاد کرد، اما بانک‌های جهانی به خاطر آنکه بانک و دلتای آسیا در ماکائو متهم به فعالیت‌های غیرقانونی است، حاضر به انجام معامله با این بانک نیستند. برخی کارشناسان امور مالی معتقدند آزادسازی حساب‌های بانکی کره شمالی از سوی دولت آمریکا به این معنی است که پیونگیانگ می‌تواند این سرمایه را به صورت نقدی از بانک و دلتای آسیا در ماکائو برداشت کند، اما دولت کره شمالی ظاهراً از انجام چنین معامله نقدی سرباز می‌زند و می‌خواهد این سرمایه را از طریق سیستم بانکی به گردش درآورد که این امر روند انتقال این دارایی‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده است. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
نماینده ارشد آمریکا در بحران اتمی کره می‌گوید آمریکا نخواهد گذاشت 25 تا 26 میلیون دلار سرمایه روند خلع سلاح اتمی کره شمالی را با شکست روبرو کند. بمانید با ما. این رادیو فرداست. ساعت 19:07 بعد از ظهر ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا را پی خواهیم گرفت و با شما خواهیم بود تا 30 دقیقه آینده. اما اجازه بدهید پیش از هر چیز آغازی داشته باشیم دوباره و نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز. آقای زرقامی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر آقای طاهباز و عصر شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد هیچ گروه دوستی پارلمانی بین ایران و آمریکا تشکیل نمی‌شود. جلالی روز چهارشنبه گفت این تنها شایعه‌ای بود که برخی با اهداف خاص آن را مطرح کردند. آقای جلالی اعلام کرد گفتگوهای فعلی ایران و آمریکا فقط در چارچوب مسائل مربوط به عراق است. انفجار یک خودرو در عراق با کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن 50 نفر همراه بود. یک خودروی بمب‌گذاری شده امروز چهارشنبه در محله شیعه نشین شمال شرقی بغداد منفجر شد و گفته شده که گاز کلورین هم در این بمب به کار رفته بوده که مقامات پلیس بغداد این موضوع را هنوز تایید نکردند. روز گذشته نیز حدود 9 حمله با خمپاره به منطقه سبز که محل امن و حفاظت شده عراق است انجام شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه طی مراسمی رسمی وارد کاخ الیزه شد و کار رسمی خود را آغاز کرد. ژاک شیراک رئیس جمهوری سابق فرانسه در این مراسم از آقای سارکوزی استقبال کرد و ریاست جمهوری را به او واگذار کرد. پس از مراسم استقبال، ژاک شیراک از نیکولا سارکوزی جدا شده و کاخ الیزه را ترک گفت. آقای شیراک 74 ساله به مدت 12 سال ریاست جمهوری فرانسه را در اختیار داشت. آقای سارکوزی پس از حضور در الیزه سخنرانی کرد و خواهان اتحاد و همکاری تمام فرانسه برای پیشبرد برنامه های او شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه از مذاکره ایران با آمریکا درباره عراق حمایت کرد. او در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد گفت موضوع مذاکره درباره عراق و وضعیتی است که آنها که عراق را اشغال کردند باید مسئولیت آن را قبول کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت موضوع مذاکره درباره مسئولیت آمریکا در عراق است و نه تأثیری که این کشور ایران در کشور همسایه خود دارد.
بله، متشکرم آقای زرقامی. اما در همین مورد، همونطور که در خبرها هم آمد، فعین هاشمی با چند کارشناس و تحلیلگر گفتگو کرده است در ادامه مجله شامگاهی و همونطور که هم که پیشتر قولش را دادیم این گزارش را با هم میشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در مشهد و در جمع برخی از روحانیون و طلاب دینی این شهر گفت سیاست جمهوری اسلامی در عدم مذاکره با آمریکا تا زمانی که سیاست‌های این دولت به گفته وی استکباری تغییر نکند به قوت خود باقی است. وی افزود به دلیل اینکه آمریکا به عنوان دولت اشغالگر به وظایف خود در برقراری امنیت در عراق عمل نمی‌کند و دست دولت این کشور را بسته و برای سرنگونی آن تلاش و از تروریست‌ها حمایت می‌کند، وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفت در یک گفتگوی رو در رو با آمریکایی‌ها مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند. روز یکشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و سپس مقامات آمریکایی تایید کردند که قرار است نمایندگان دو کشور به زودی برای بحث درباره امنیت عراق نشستی را در بغداد برگزار کنند. مقامات ایالات متحده از جمله دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود مذاکره آتی را صرفاً درباره عراق عنوان کرده و اعلام کردند که بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی جایی در این گفتگوها نخواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این اظهارات واکنش تندی نشان داده و گفته است که آمریکایی‌ها می‌گویند به غیر از موضوع عراق در مورد مسئله دیگری مذاکره نخواهند کرد، اما ما به آنها می‌گوییم حتی موضوع عراق هم به شما ربطی ندارد و گفتگو فقط در مورد وظیفه اشغالگران در قبال امنیت عراق است. آیت الله خامنه ای از واکنش برخی محافل داخلی نسبت به این مذاکرات نیز انتقاد کرده و اظهار داشت کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی ایران سیاست مستحکم، منطقی و 100% قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و ارتباط با آمریکا تغییر می‌دهد، سخت در اشتباه هستند. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایرانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در انگلستان، می‌گوید پیش از این آیت الله خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع کرده بود و اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل عراق با آمریکا گفتگو کند نشانه تضاد در سخنان رهبر جمهوری اسلامی است.
این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی این نوع عکس العمل رو از خودش نشون داده. چندی پیش او هر نوع مذاکره با آمریکا رو نفی می‌کرد و میگفت که کسانی که با آمریکا وارد مذاکره بشن یا باید احمق باشن و یا اینکه اصول ابتدایی سیاست رو ندونن. حالا اینکه به هر حال موافقت کرده ایشون که ایران در چهارچوب مسائل مربوط به عراق وارد مذاکره بشه، خب این خودش به هر حال یک پیشرفتی است و یک نوع به اصطلاح تضادی با حرفای قبلی خود رهبر جمهوری اسلامی رو داره.
مهرداد خانساری در ادامه به همکاری ایران و آمریکا در مبارزه با طالبان اشاره می‌کند و می‌گوید در آن زمان ایران به صورت یک پارچه در مبارزه با طالبان در افغانستان با آمریکا متحد نشد و اکنون نیز این مذاکره به معنای اتحاد ایران و آمریکا نیست.
روابط در زمانی که ایران در ارتباط با افغانستان با آمریکا یک نوع همکاری رو به راه انداخته بود، همزمان با عواملی که مخالف برنامه آمریکا بودن هم برنامه‌هایی داشت. یعنی این مسئله اونطور نبود که دولت ایران یک پارچه در ارتباط مثلا در چارچوب همکاری با آمریکا قدم برداره. و امروز هم که این مذاکرات با آمریکا آغاز شده، این دلیل بر این نیستش که این مذاکرات به نتیجه خواهند رسید و یا اینکه مواضع ایران و آمریکا در قبال همدیگه میتونن به هر حال به هم نزدیک بشن، چون مواضع هر دو به کلی با هم متفاوته. مسئله اساسی این هستش که هم آمریکا و هم ایران نیازمند به این هستن، یعنی دولت آمریکا و دولت ایران نیازمند به این هستند که به مخاطبین خودشون اینطور پاسخ بدن که از مذاکره و نشست با هم دیگه امتناع نمی‌ورزن.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در پایتخت آمریکا و کارشناس مسائل ایران، نیز معتقد است مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه‌ای نخواهد رسید و با ادامه سیاست‌های تهران احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران نیز وجود دارد.
باز ما خواهیم دید که این روابط به جایی نخواهد رسید و به تصور من با توجه به این کاندیداهایی که الان در آمریکا وجود دارند برای ریاست جمهوری و با اون جوی که در ایران حاکم است، اگر این روابط همچنان ادامه پیدا کنه، در یک زمانی برخورد و برخورد نظامی ناگزیر خواهد بود و احتمال زیاد اون چیزی که لازم اتفاق بیفته نه در آمریکا بلکه در ایران، به خاطری که آمریکا به نظر میرسه که در بر همون پاشنه بچرخه و برابر این در ایران احتمالاً ظهور یک رهبران متعادل و رهبرانی که تصمیم‌های یک ثانیه‌ای نگیرن شاید کمکی باشه به این که این بحران فوق‌العاده خطرناک رو به یک نحوی به یک سرانجام می‌برسونن و روابط رو در حد یک ارتباط سرد دیپلماتیک ادامه بدن.
در همین حال جلال جلالی زاده، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم شورای اسلامی، میگوید سیاست آمریکا در خاورمیانه تا کنون دوگانه بوده است و درباره این مذاکرات هم سیاستی دوگانه خواهد داشت.
سیاست آمریکا در مقابل مسئله خاورمیانه سیاست دوگانه است. و این است که زمانی که آمریکا به نظر من در منطقه سیاست دوگانه رو عمل می‌کنه، فکر کنم که شاید این تنش و این چالش در منطقه در ارتباط با سیاست‌های آمریکا وجود داشته باشه.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در پایتخت آمریکا، نیز میگوید سیاست جمهوری اسلامی نیز دوگانه است.
یک رویکرد جدیدی که دیده میشه این است که هم از طرف آمریکا و هم از طرف ایران تمایلاتی برای مذاکره و احتمالاً یک نوع روابط سردی دیده میشه، ولی از اون طرف آقای دیک چینی که پیغام‌های تند و خشن به ایران میده از عرشه یک ناو هواپیمابر و همون سیاست دوگانه هویج و به اصطلاح چماق رو دنبال میکنه. ایران هم همین دوگونگی صداها دیده میشه. مثلا حزب عدالتخواه که گویا جدیداً تشکیل شده قراره که تظاهراتی در مقابل دفتر رئیس جمهور بگذاره و مخالفت کنه با این گونه روابط و لحن تندی که در روزنامه‌های دست راستی ایران دیده میشه علیه این نوع مذاکرات باز خاطر نشان میکنه که محتوای این مذاکرات و روابطی که بین ایران و آمریکا در عراق برقرار خواهد شد چندان جدی نخواهد بود.
در همین حال شماری از رسانه‌های محافظه‌کار در تهران و نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی تصمیم جمهوری اسلامی برای برقراری مذاکره با آمریکا بر سر اوضاع عراق را تقبیح کردند. روزنامه کیهان چاپ تهران که زیر نظر نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، اقدام ایران برای برقراری مذاکره با آمریکا را دست دادن با شیطان و رقصیدن با گرگ ها توصیف کرد. همچنین رضا طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی این مذاکرات را خطای دیپلماتیک و سیاسی نامید. با این حال شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در اقدامی بی سابقه در صدد برآمدند تا گروه پارلمانی دوستی ایران و آمریکا را در مجلس تشکیل دهند. داریوش قنبری یکی از دست کم 10 نماینده‌ای که تاکنون پای این پیشنهاد را امضا کردند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نمایندگان مجلس ایران به دنبال کاهش تنش با آمریکا هستند. و این هدف از تشکیل این کمیته را توضیح دادن واقعیات ایران به کنگره آمریکا توصیف کرده است. این در حالی است که همزمان با اعلام تمایل ایران و آمریکا برای مذاکره گروه‌های اصلاح طلب داخلی نسبت به زمان و تیم مذاکره کننده ابراز نگرانی کردند. عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام دبیر کل حزب مشارکت روز گذشته گفت که زمان را زمان مناسبی برای مذاکره بین ایران و آمریکا می‌داند، ولی در خصوص ترکیب هیئت مذاکره کننده ایرانی هشدار می‌دهد و درباره نتایج این نشست اظهار نگرانی می‌کند. جلال جلالی‌زاده نماینده پیشین اصلاح طلب در مجلس ششم شورای اسلامی درباره مخالفت دو حزب عمده اصلاح طلب در مذاکره با آمریکا می‌گوید:
هر کاری که بخواد انجام بشه در شرایط و در زمینه مناسب با خودش مشکلی ندارن، اما اگر در زمان مناسب یا در مکان مناسب باشه که میتونم مؤثرتر و بهتر باشه. هر کشوری برای خودش مطالب و منافع خودشو میسنجه. آیا خود اصلا نفس مذاکره با آمریکا به نظر من حالا یه تابویی شده در کشور ما. ما باید بسنجیم که آیا عدم مذاکره با آمریکا یا عدم ارتباط با آمریکا برای کشور ما مفیدتر میتونه باشه و آثار بهتری میتونه داشته باشه یا آثار منفی و زیانبار، چه در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. من فکر می‌کنم که همه این کشورها در عدم ارتباط و عدم رابطه نمیتونن نفع خاصی رو داشته باشن. حدود 20 سال است که مسئله مذاکره با آمریکا برای یک چماق در گروه‌های مخالف یا بر افراد و سیاستمداران بلند شده و حاکم بوده. به نظرم به هر صورت یک روزی باید که این مسئله حل بشه و به هر زمان به نظر من مناسب میتونه باشه.
با این حال مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایرانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در انگلستان میگوید مخالفت اصلاح طلبان با مذاکرات ایران و آمریکا این است که اصولگرایان ایجاد شرایط کنونی برای مبارزه با آمریکا را مطرح کردند.
به نظر من اینها در اصل جزئی از یک مانور سیاسی از طرف عوامل مختلف در سیستم حکومتی ایرانه، چون امروز ما با شرایط کاملا جدیدی در رابطه با برخورد ایران و آمریکا مواجه هستیم و قبل از اینکه مسئله مذاکرات مستقیم با ایران هم اعلام بشه افرادی در کنگره آمریکا مثل خانم پلوسی و بعضی از نمایندگان حزب دموکرات ابراز علاقه کرده بودند که به ایران مسافرت بکنند و در اصل با داشتن مواضعی که با اون چه که از سوی دولت آمریکا اعلام شده تا حدود بسیار زیادی متفاوته خواستار برقراری یک نوع رابطه مستقیم و یا مذاکره با ایران بودن و این صحبت و بحث پیرامون ایجاد یک کمیسیون به اصطلاح روابط ایران و آمریکا یا دوستی با میان ایران و آمریکا بیشتر در ارتباط با اون بوده و به خاطر اینکه یک زمینه‌ای فراهم بشه که از این نوع ابتکارات که عملاً به ضرر دولت آمریکا است بتونن استفاده بکنن. و خب البته اصلاح طلبان اینها چون این شرایط یعنی شرایط کنونی که در ارتباط با مسئله مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا هست از سوی اصولگرایان و با حمایت اصولگرایان اساسا مطرح شده، خب این یک فرصتی است که در داخل بخوان ایراد بگیرن و به مواضع خودشون رو بخوان یعنی از این طریق به نوعی محکمتر بکنن و در اصل اشاره به اون پیش شرایط لازم برای مذاکرات بین ایران و آمریکا که متاسفانه وجود نداره اشاره بکنن و بگن که اینها این مذاکرات در این ابعاد احتمالاً به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسه.
با وجود اینکه تهران و واشنگتن تاکید کردند مذاکرات بر سر مسائل عراق خواهد بود، آمریکا بارها از ایران خواسته است فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل ایران می‌گوید با اینکه قرار است مذاکرات تنها درباره مسائل عراق باشد، مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بر این مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت.
استنباط من این هستش که حضور پرونده اتمی و حضور مشکلاتی که ایران با آمریکا در ارتباط با مسائل دیگه مثل لبنان و فلسطین و افغانستان داره، به هر حال اگر هم مورد مذاکره قرار نگیره به نوعی در اذهان مذاکره کنندگان آمریکایی وجود داره و اونها تحت هیچ شرایطی آمادگی ندارن که قدمی بردارن در جهت عادی سازی روابط با ایران، ولو اینکه به توافقی هم در ارتباط با عراق برسن که شامل اینکه ایران دست از غنی‌سازی برداره، به هر حال اون روشی رو که در ارتباط با پرونده اتمی داره رو به کلی عوض بکنه و رفتار خودش رو در کشورهای مثل لبنان و فلسطین و افغانستان هم به طور کلی با اون چی که هست تغییر بده. حضور این مسائل جو مذاکرات رو در عراق بیشک مسموم خواهند کرد.
جلال جلالی زاده نماینده پیشین در مجلس ششم شورای اسلامی نیز میگوید جمهوری اسلامی باید منافع ایران را در نظر بگیرد و دست از فعالیت‌های هسته‌ای خود بردارد.
به نظر من ایران هم باید اولویت‌های لازم را برای منافع کشور در پیش بگیرد و در سیاست هم با لجبازی و نمیدونم یک طرف برخورد کردن و مصر بودن روی سیاست ها و اصرار کردن بکنم که موفق نخواهد بود. به هر صورت خود آمریکا در یک جبهه در مقابل ایران و خود ایران هم به تنهایی شاید ایران نتونه که در مقابل سیاست ها موفق بشه.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی توانایی کافی برای مذاکره با آمریکا را ندارند. اما مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در انگلستان میگوید مسئله کنونی مسئله توانایی مذاکره کنندگان نیست، بلکه سرنوشت مذاکرات به میزان انعطاف جمهوری اسلامی بستگی دارد.
من به نظرم کسانی که وارد مذاکره میشن، مثلا کسانی که به هر حال در شورای امنیت ملی ایران کار میکنن، اینها الان به هر حال مدت زیادی است که با مقامات بین‌المللی وارد مذاکره بودن. مسئله توانایی مذاکره کنندگان نیست که سرنوشت مذاکرات رو روشن میکنه. مسئله اون میزان انعطافی است که ایران بتونه از خودش نشون بده و اون برمیگرده روی مواضعی که به هر حال آقای خامنه‌ای باید برای این هیئت معین بکنه. و اگر اینها این آمادگی رو نداشته باشن که اون انعطاف لازم رو از خودشون در ارتباط با مسائل حادی که ایران رو در آستانه یک بحران بزرگ بین المللی قرار داده، به هر حال انعطاف رو از خودشون نشون بدن، هر چقدر هم که فن و مهارت مذاکره کنندگان زیاد باشه، حاصلی رو که همه در انتظارش هستن رو نمیتونه بده.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا از سال 1359 و از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران روابط رسمی با یکدیگر ندارند و سفارت سوئیس تنها کانال دیپلماتیک و رسمی دو کشور محسوب می شود. سال گذشته اعلام شد که قرار است نمایندگان دو کشور در عراق با یکدیگر درباره تحولات و امنیت این کشور مذاکره کنند، ولی به طور ناگهانی این نشست لغو شد. آیت الله علی خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه خود علت انجام نشدن این گفتگوها را بعد ادای آمریکایی ها عنوان کرد.
گزارش فرین هاشمی را میشنیدین. پس از آنکه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دیروز در اقدامی بی سابقه در صدد برآمدند تا گروه پارلمانی دوستی ایران و آمریکا را در مجلس شورای اسلامی تشکیل دهند، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه مذاکرات میان تهران و واشنگتن را تنها برای یادآوری مسئولیت و وظایف آمریکایی ها در قبال امنیت عراق عنوان کرد. اما گفتگوی ایران و آمریکا، موضوع مذاکرات و آنچه در آینده پیش خواهد آمد، همه و همه پرسش هایی است که در روزهای آینده در رادیو فردا تلاش خواهیم کرد تا به همراه شما، البته به دنبال پاسخ یا پاسخ هایی برای آنها باشیم. من و همکارانم دعوتتان میکنیم تا نظرهای خود را نیز در این مورد با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شنونده رادیو فردا هستید، شنونده رادیو فردا بمانید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
مجله شامگاهی امروز را از فرانسه آغاز کردیم و ساعت 7:19 است دوباره به فرانسه برمیگردیم. این بار اما یک خبر فرهنگی، 60th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن شامگاه امروز گشوده می شود. جشنواره سینمایی کن یکی از مهمترین جشنواره های جهان است که در پایان آن نخل طلایی به بهترین کارگردان برای بهترین فیلم اهدا می شود. تنها کارگردان ایرانی که این جایزه را به دست آورده است عباس کیارستمی است که در سال 1999 با فیلم طعم گیلاس به عنوان بهترین کارگردان شناخته شد. اشاره ای به روز نخست جشنواره امسال در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
شهر کن در بهار هر سال با پذیرایی از ستارگان مشهور سینمای جهان، انبوهی از خبرنگاران و ثروتمندانی که با قایق‌هایشان در بندر کن پهلو گرفتند و مردم کنجکاف که در زیر سایه نخل‌های شهر در انتظار دیدن ستارگان هستند، با گشودن درب‌های کاخ مشهور این شهر جشنواره سینمایی کن را برگزار می‌کند. در طول این جشنواره گذشته از مسابقه بین فیلم‌های مختلف، بازار فروش فیلم نیز گرم است و بدون آنکه در خبرها به آن اشاره چندانی بشود، پرسودترین بخش جشنواره تلقی می شود. چرا که نخستین فیلم های هر سال در طول جشنواره سینمایی کن به فروش می رسند. امسال در بخش مسابقه 22 فیلم با یکدیگر به رقابت می پردازند که در میان آنها 5 فیلم آمریکایی و 3 فیلم فرانسوی وجود دارند و بقیه فیلم ها از کشورهای مختلف دیگر است. امشب در ساعت 8 بعد از ظهر به وقت پاریس، نخستین روز 60th جشنواره فیلم کن، فیلم مشترک هنگ کنگی بریتانیایی به نام My Blueberry Nights، شبهای کبود من، ساخته کارگردان چینی وان کاروای، به عنوان تنها فیلم برای گشودن جشنواره برگزیده شده است. وان کاروای سال گذشته ریاست هیئت داوران جشنواره کن را به عهده داشت. داستان این فیلم مانند سایر سناریوهای فیلم وان کاروای به دور عشق شکست خورده، غم، تنهایی و والس خاطره ها می گذرد. خود وان کاروای می گوید My Blueberry Nights تفکریست در اطراف یک فاصله بین غم یک عشق با آغازی نو. هیئت داوران جشنواره متشکل از 4 کارگردان، 4 بازیگر و 1 نویسنده است و ریاست آن را استفن فریرز، کارگردان بریتانیایی، بر عهده دارد. بخش‌های دیگر جشنواره امسال کن، نوعی نگاه و 15 روز کارگردانان از فردا آغاز خواهد شد. در بخش خارج از مسابقه نیز 4 فیلم به نمایش در می‌آیند که مشهورترین آنها اوشنز 13 ساخته استیون سادربرگ از آمریکاست. این فیلم در ادامه 2 فیلم اوشنز 11 و اوشنز 12 با شرکت ستارگانی از هالیوود مانند جورج کلونی، براد پیت و مت دامن ساخته شده است. نخستین بار فیلم اوشنز 11 در سال 1963 با شرکت فرانک سیناترا، دین مارتین و سامی دیویس جونیور ساخته شد که در ایران به نام 11 سارق در لاس وگاس به نمایش درآمد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما نه چندان خیلی دور از فرانسه و کن در ایتالیا، مراسم آغاز بزرگداشت آلبرتو موراویا، نویسنده بزرگ این کشور، با نمایش فیلمی برگرفته از یک از آثار او رسما آغاز شد. مراویا همچنین در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی نیز به ایران سفر کرده بود و رشته گزارش‌هایی نیز در این زمینه به رشته تحریر درآورده بود. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم و جزئیات بیشتر.
سه‌شنبه شب در خانه سینمای روم رسما سال تقدیر از آلبرتو مراویا، یکی از مهمترین و محبوب‌ترین نویسندگان ایتالیایی قرن 20، با نمایش یکی از 21 فیلمی که با اقتباس از داستان‌های او تهیه شده‌اند آغاز شد. مراسم تقدیر از این نویسنده که در ایران با داستان‌های رومی از شهرت یافت، با برگزاری چند کنسرت، سمینارهای مختلف، نمایشگاه عکس و افتتاح منزلش در پایتخت ایتالیا با عنوان موزه مراویا ادامه خواهد یافت. سال تقدیر از مراویا با برگزاری کنفرانسی بین‌المللی 5 نوامبر آینده تحت عنوان اومانیزم و منطق که بسیاری از نویسندگان معاصر برای شرکت در آن دعوت شده‌اند به پایان خواهد رسید. مراویا سالها با یکی از مهمترین روزنامه‌های ایتالیا کوریره دلا سرا همکاری داشت و برخی از رپورتاژهای او از سفرهای طولانیش به این سو و آن سوی جهان که ابتدا در این روزنامه انتشار یافتند، سپس به صورت کتاب نیز روانه کتاب فروشی ها شدند. یک ماه در شوروی، ایده ای از هند و انقلاب فرهنگی در چین از جمله گزارش های سفرهای مراویا هستند که به صورت کتاب انتشار یافتند. آلبرتو مراویا که یک دوره در پارلمان اروپا در فراکسیون کمونیست ها نیز حضور داشت، یک سال قبل از سقوط رژیم شاهنشاهی به ایران سفر کرد و چندین گزارش و رپورتاژ در رابطه با انقلابی که در آن سالها در حال پای گرفتن بود در کوریره دلا سرا منتشر ساخت. در این گزارش ها آلبرتو مراویا ضمن محکوم ساختن برخی از سیاست های حکومت محمد رضا پهلوی، رشد اسلامگرایی در ایران را خطری برای دموکراسی می دانست و در این زمینه نوشت: روشنفکران مترقی ایران باید با مجبور ساختن حکومت پادشاهی به انجام رفورم ها از وقوع انقلابی که رهبریش در مساجد است جلوگیری به عمل آورند. از آلبرتو مراویا که اولین رمانش با عنوان بی تفاوت ها در سال 1929 میلادی انتشار یافت، 56 کتاب منتشر شده است. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر. جزبید ادامه دهیم آخرین دقایق مجله شامگاهی امروز را با تازه‌ترین خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال المپیک ایران با شکست 3-1 از تیم ملی المپیک استرالیا برای 32 سال از حضور در رقابت‌های فوتبال المپیک باز ماند. در ورزشگاه شهر آدلاید پیکار دو تیم ایران و استرالیا جنبه تعیین کننده داشت. از گروه چهارم تیم عربستان کار صعود به دور دوم مقدماتی را تمام کرده بود و با حذف زودهنگام اردن، نتیجه بازی امروز تعیین کننده تیم دیگر صعود کننده به مرحله 12 تیمی شد. در حالی که تکل وحید عمرایی در دقیقه سوم بازی را تا دقیقه 43 1-1 کرد، اما در مجموع استرالیا با گل‌های آرون دانس در دقیقه 2، مارک بریج در دقیقه 43 از نقطه پنالتی و جیمز ترویسی در دقیقه 53 3-1 از ایران پیش افتاد و با اینکه در دقیقه 66 داور مسابقه مارک بریج را از زمین اخراج کرد، ایران هرگز نتوانست به گل دیگری دست یابد. تیم ایران در حالی که تا مسابقه پنجم تنها یک گل خورده از عربستان داشت، در این مسابقه نتوانست در برابر قدرت بدنی میزبان دوام آورد. مسابقه رفت دو تیم در تهران بدون گل بود. عربستان با 9 امتیاز امشب میزبان یک بازی تشریفاتی با اردن است. استرالیا با 8 امتیاز آخرین بازیش را در اردن انجام می‌دهد و ایران با 5 امتیاز در برابر عربستان سعودی در تهران آخرین مسابقه را خواهد داشت. با راهیابی دو تیم برتر گروه‌های ششگانه، 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی به رقابت ادامه می‌دهند تا 3 تیم اول هر گروه روانه بازی‌های المپیک 2008 پکن شوند. مسابقه پایانی فوتبال دست اول ایران بین دو تیم شیرین فراز کرمانشاه و پگاه گیلان با غیبت تیم پگاه دیشب در کرمانشاه انجام نشد و با اعلام پیروزی 3-0 تیم شیرین فراز قهرمان دست اول فوتبال ایران اعلام شد. در حالی که این دو تیم مسابقه های پلی آف را از حریفان دست اولی برده و به گروه لیگ برتر پیوسته بودند، پگاه با حاضر نشدن در تک مسابقه تعیین کننده قهرمانی پایش به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باز شد. در تازه ترین رده بندی از سوی فیفا، فوتبال ایران با یک پله صعود نسبت به ماه پیش در رده 41 و همچنان یک رده بالاتر از استرالیا قرار گرفت. ایران همچنان در بالاترین رده تیم‌های آسیایی قرار دارد. در رده بندی این ماه فیفا، ایتالیا همچنان اول است و برزیل، آرژانتین، فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال، انگلیس، اسپانیا و جمهوری چک به ترتیب دوم تا دهم هستند. امشب در ورزشگاه همتن پارک گلاسکو دو تیم اسپانیایی سویا و اسپانیول بر سر قهرمانی جام یوفا با یک دیگر روبرو می شوند. در این مسابقه سویا از عنوان قهرمانی اشتفا می کنند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با عنوان توپخانه های سنگین از گروه های خود با پیروزی به دور دوم رقابت های فوتسال قاره رسیدن، تیم های ژاپن، ایران، ازبکستان و قرقیزستان را مدعیان مقام قهرمانی و بدون مشکل در مسابقه های گروهی نام برد. تیم ایران فردا با تیم استرالیا مسابقه یک چهارم پایانی را انجام خواهد داد.
همکارم فریدون شیبانی، نفری بود شیبانی اشتباه گفتم، آخرین خبرهای ورزشی را باید به اطلاع شما میرساند. همکاران من در بخش‌های بعدی خبری همچنان با شما خواهند بود. امیدوارم عصر خوشی را پشت سر بگذارید و شب خوشی داشته باشید. فردا روز موفق و شادی و آغاز